بسم الله الرحمن الرحیم. بحث این بود که موضوع له اسامی اجناس چیه؟ به این مناسبت چون مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه یه مقداری اصطلاحات فلسفی به کار بردن که حالا به اصول مرحوم آخوند میگن اصول فلسفی، خب این بحث مطرح شد که اعتبارات ماهیت چیه. دقت کنید، من این بحث رو میگم، میخواستم مثلا انقلت و قلتایی که دیگران گفتن رو بگم. بحثی که دیروز شد من رو پشیمون کرد، دیگه اونا رو نمیگم اصلا، چون یه وقتی سر درس یکی از اساتید به یکی از آقایون هم درسام که الان همتون میشناسین از مشاهیره گفتم، دیروز که استاد اینو گفت، اینجوری میشه تفسیرش کرد، اینجوری هم میشه تفسیرش کرد، ولی این تفسیر غلطه، اون تفسیر درسته. بعد دیدم ایشون یه جوری به من نگاه میکنه که انگار من دارم چینی کره‌ای چیزی صحبت میکنم. بعد گفت اینا رو دیروز استاد گفت. گفتم ببخشید من شوخی کردم، اونا مثلا بحث نمیشه، معنا نداره. دیدم اصلا چون من دارم چی میگم، این بنده خدا اصلا اصلشو نمیدونه که استاد دیروز اینو گفته یا نگفته. من دیدم اگه بخوام وارد اونا بشیم اون وقت همون مصیبت پیدا میشه که اصلش معلوم نیست. بعد میریم حالا میگیم حالا مثلا امام اینجا اینجوری گفته درست نگفته، یا مثلا مرحوم آخوند اینجوری گفته غلط گفته، یا مرحوم ناینی اینجوری گفته. برای همین ما از این میگذریم. خب شاید هم اونا بیشتر راضی باشن که ما زیاد بهشون گیر ندیم. ما همین اصل مطلب رو بیان میکنیم. چند تا نکته میگم، یک کمی دوستان دقت بفرمان. حالا من با فرض این که دوستان یه مقداری فلسفه بلدن این نکته ها رو میگم. نکته اول این است که ببینید، واقعیت خارجی که یک امر حقیقی ربطی به تصورات و ذهن ما نداره، این واقعیت هست چه ذهن ما باشه چه نباشه، این اصل الواقعیه که اون صحنه واقع پر از واقعه، هیچ چیز غیر واقعی در عالم واقع نیست، هرچه که هست واقعیه. عبارت اخرای این جمله که فهمیدنش برای بعضی ها که استاد فلسفه هم هستند خیلی مشکله، اینه، عبارت اخرای این جمله اینه که اون چه که هست هست، هیچ نیستی نیست. یه روز رفتم درس فلسفه دانشگاه صنعتی شریف، یکی از آقایون که اونم الان معروفه، کتابایی هم داره، تدریس میکرد، البته روحانی نیستشون. بعد به این شاگردا گفتم که این چی میگه؟ خب دانشگاه صنعتی شریف که میدونی اصلا رشته فلسفه نداره که، این با عنوان یه درس جنبی بود. گفتم این چی میگه؟ گفتن والا ما که نمیفهمیم چی میگه، چند روزه هی میگه نیستی نیست. گفتم خب مگه کسی گفته نیستی هست که اینقدر بحث داشته باشه که نیستی نیست؟ بله، همین مطلب یه کمی اگر دقت کنیم آسون نیست. صحنه واقع یک پارچه وجوده، هیچی نیست غیر وجود. اینم که میگیم اصالت الوجود یعنی همین، عبارت سادش. و اونی که میگه که ماهیت اصیله متوجه نیست که مثل حرفی که آقای صدر میزنه که لوح واقع اوسع از لوح وجوده، مثل حرفی که متکلمین میزدن حال، تصور میکنه یه چیزی رو که نه موجوده نه معدوم. ارتفاع نقیزه اینه که ارتفاع نقیزه این از ابده بدیهیات استحالش، و این معناش اینه که هنوز در این حد، یعنی ابده بدیهیات هم براش روشن نیست. این که من گفتم کسی که اصالت وجود و متوجه نشه به این اصلا فلسفه نمیدونه، برای اینه این گارس کردم. این از این که بگی دو تا شیشتا مسخره تره که کسی بگه که اصالت الاصلین، مثلا این از اون دو دو تا شش تا مسخره تره کسی که فلسفه بلد باشه. ببین حالا این عالم واقع یه پارچه وجوده، حالا این تصورات مختلفی از این عالم وجود عرضه شده. یه تصور رو فیلسوفان اشراقی مطرح کردن که صدرالمتألهین از این تصور خب خیلی استفاده کرد در حکمت صدرایی. این فیلسوفانی رو که جناب شیخ اشراق در ابتدای کتاب حکمت الاشراق از اونها به عنوان علمای پهلوی، پهلویون، پهلوی یاد میکنه، اینا آمدن برای تبیین واقعیت عالم از تمثیل نور استفاده کردن که بعد اون شکل به اصطلاح عوامیش شد آتش پرستی. این شکل عوامی اون مفهوم فلسفی بود که آتش به عنوان منبع نور تبدیل شد به یک عاملی که مثلا مورد پرستش قرار بگیره، به عنوان نمادی از اون خالق هستی که مثلا در ادبیات پهلوی به اونها به اون میگن اهورامزدا. این تفسیر عوامیشه دیگه، چون هر چیز مفهومی یه تفسیر دقیق داره، بعد میفته دست عوام، میشه همینی که مثلا ما داریم راجع به اهل بیت تو دست عوام. این تفاسیر عوامیشه که الحمدلله رب العالمین بعضی از ماها که سر منابر همین تفاسیر عوامی رو ترویج. عرض کنم خدمت شما، اونا اومدن برای تمثیل از تمثیل نور استفاده کردن که بعد در فلسفه صدرایی این به شدت مورد استفاده قرار گرفت. و این تمثیل که مثلا بعد قرآن هم این معنا رو بیان کرد، الله نور السماوات والارض، الله نور السماوات والارض. خب این نور که مقصود نور فیزیکی که نیست که مثلا چشم ببینه، این نوری که ما بهش میگیم نور، این یه معنای وسیع‌تر از کلمه نوره، همون هستیه، اون مصدر هستی عالمه. حالا این نور مثلا در تمثیل یه منبع نور شما فرض کنید، البته گفت خاک بر فرق من و تمثیل من، یه منبع نور فرض کنید که این یک شعاعی از نور داره، این شعاع نور هرچه بهش نزدیکتر میشی، مثلا یه خورشید، حالا مثلا شما هرچه به این نزدیکتر میشی این شدت نور چی میشه؟ بیشتر میشه. هرچی دور میشی شدت نور کمتر میشه. خب این شدت و ضعف چیزی جز نور نیست، حالا در یه تشبیه، یعنی این نور شدیده اونجا نور ضعیفه. این تشکیک عالم وجود معناش اینه. بعد از خدا تا اون ته داستان که مثلا جناب حیولا باشه، این یهو که از این شدت به اون نهایت ضعف نمیرسه که. خب دو تا چیز ماهیت ندارن، قبلا هم گفتیم به یه مناسبت دیگری در درس فقه، که یکی خداست واجب الوجوده، یکی حیولای اولاست. حیولای اولا به خاطر اینکه در نهایت ضعف، خدا به خاطر اینکه در نهایت قوته. البته چون حیولا، اصلا ما حالا معتقدیم، حالا این یه بحثی در جای خودش، که چیزی به نام حیولای اولا وجود خارجی نداره. این در واقع یه تحلیل ذهنیه که ما داریم. حالا اینجا هم اختلافه دیگه، بعضیا قائلن به وجود حیولا، بعضیا قائل نیستن، ما جز منکرینش. بعد در مسئله همین نور و این امتداد نور، این نور وقتی اون منبع نور رو شما در نظر بگیرید، بعد که میاید به این به اصطلاح مثلا حاله نور، شعاع نور که دور اینه در نظر بگیرید، هرچه این شعاع دورتر میشه از این منبع نور، دائره یا اون کره‌ای که در واقع این شعاع تشکیل میده بزرگتر میشه دیگه. یعنی در واقع هرچی بیای جلوتر کوچکتر میشه، به اندازه خود اون منبع نور میشه، هرچی بری دورتر هی بزرگتر میشه. حالا این کثرت و وحدتی که تو فلسفه گفته میشه همینه دیگه، یعنی اون خدا واحده، البته وحدت حقه حقیقیه، یعنی اصلا دوتا براش متصور نیست، نه اینکه دوتا خدا نیست، نه اصلا دو برای خدا متصور نیست، که مرحوم آقای مطهری اگر اشتباه نکنم در اون کتاب نهج البلاغه شون این تمثیل رو ذکر میکنه، میگه این که ما میگیم خدا وحدت حقه حقیقیه داره، حالا شاید هم این تعبیرم به کار نمیبره، میگه این مثل این میمونه که یه موجودی همه فضا رو پر کرده، ما میگیم این دوم نداره، چون اصلا دیگه جا نداره که یه موجود دیگری باشه. حالا این تمثیل دیگه، اینا همه تمثیل. حالا این صحنه واقع که یک پارچه وجوده، این که میگیم وجود مساوق با ما واقعیت، واقعیت مساوق با وجوده، که عرض کردم بزرگانی مثل جناب شهید صدر رضوان الله علیه هم در درک این مطلب اشتباه کردن، البته بنابر یک تفسیر، چون یه تفسیر دیگه از عبارت ایشون هست که لوح واقع از اوسای از لوح وجوده، اون برمیگرده به حرف علامه طباطبایی، اون حرف درست میشه. اما بنابر یه تفسیر دیگر، چون دو تا تفسیر داره فرمایش جناب شهید صدر، بنابر اون تفسیری که مشهور شاگردان ایشون که خودشون هم میگن ما فلسفه بلد نیستیم، اینا بیان کردن، من میگم حالا من این قصه ها رو از دور شروع کردم برای اینکه به یه چیز نزدیکتری برسیم انشالله، که آقا جان این عالم واقع، این هستی که ما باش مواجهیم، اون وقت ذهن انسان یه ویژگی داره که هیچ موجود دیگری این ویژگی رو نداره، و اون اینه که میتونه این قلمبه واقعیت در خارج رو به اشکال مختلفی ببینه، از منظرهای متفاوتی ببینه، یا به تعبیری از حیثیات متفاوت، اون که میگن لولل حیثیات لبطلت الحکمه، ناظر به اینه. این ویژگی انسانه، انسان چنین ویژگی داره که میتونه این کار رو انجام بده. خب حالا با همه این تفاسیر، این وجود وقتی از اون بالا میاد به سمت پایین، حالا بالا و پایین فیزیکی نیست اینا دیگه، مرتبه است، توجه دارید، از اون شدتی که اونجا دیگه هیچ حدی نداره، وقتی جناب حاجی میخواد خدا رو تفسیر کنه واجب الوجود رو، میگه فوق ما لایتناها، بالاتر است از نامتناهی، چقدر به ما لایتناها، به اندازه نامتناهی. این تعبیره دیگه، ما که اصلا نامتناهی رو نمیتونیم تصور کنیم، بگیم بعد این بالاتر از نامتناهیه، چقدر؟ به اندازه نامتناهی. این برای بیان اینه که هیچ نوع محدودیتی در ذات خدا وجود نداره، الله الصمد به تعبیر قرآن. خب این خدایی که ما اصلا تصور کنهش رو نمیتونیم بکنیم، فقط با همین اشارات یک مفهوم اجمالی ازش در ذهنمون داریم، این خدا که وحدتش حقه حقیقی است، وقتی از اونجا میاد پایین کثرت شروع میشه. این که میگن صادر اول، صادر اول یعنی اون اولین چیزی که از این موجود فوق ما لایتناها به ما لایتناها نشأت میگیره، که حالا در اون تمثیل نور اون نزدیکترین لایه به اون منبع نور، اون نزدیکترین لایه که لا فرق بینک و بینهم الا ان فتقهم بیدک و رتقهم عبادو، که همین که ایشون که تو دعای رجبی من نخوندم شما خوند، این همین مضمونه. حالا اونایی که میگن فلسفه نگید و اینا، یعنی چی؟ یعنی چی؟ فلسفه کسی ندونه، یعنی بخش زیادی از مفاهیم اعتقادی رو نمیتونه تفسیر کنه، نمیدونه. بله اون گفتش که حالا با همون به قول مرحوم بنیانگذار حوزه علمیه قم رضوان الله علیه عاشق عبدالکریم حائری یزدی گفت ای کاش ما با همون ایمان مثلا ننجونمون از دنیا بریم. بله برای نجات اون ایمان ننجون کافیه، ولی کن اگه کسی بخواد بفهمه بالاخره اینا لازمه دیگه، ابزار. البته این برناش این نیست که هر کی اینا رو داره حتما ایمان داره، نه. به قول امام فرمود یا آقای بهجت یادم نیست که مدرس اسفار بود کسی و کمی قبل از مرگش گفته بود من در خدا شک کردم، بعد حالا یا امام یا آقای بهجت، ظاهرن امام فرمودن چون من الان تردید دارم، فرمودن که نمیدونم بالاخره موحدن از دنیا رفت یا ملحدن. اون حالا ممکنه یک کسی خیلی از این حرفار بلد باشه آخرش هم ایمان نیاره مثل ما همینجوری بیاد و از اینجا بره. من این دعای رجبی رو خیلی دوست دارم، یکی از آقایون پریروز میگفتم، چون که اونجا یه جمله ای داره که شامل بنده هم میشه، من لا یعرف هو. ما از اون لا یعرفیم، ما یعنی چی نفهمیدیم، حالا اون که اون من یعرف که حالا کار ده. بگذاریم. به هر حال از اون نقطه‌ای که وحدت حقه حقیقیه هست، وقتی میای اینور کثرت شروع میشه، که حالا میگیم در صادر اول فقط دو جنبه کثرت هست، یعنی یه دو تا جهت داره، بعد همینطوری این کثرات اضافه میشه. بین ما و علامه رضوان الله علیه که من قبلا عرض کردم علامه قائل به مسل نیست و ما قائلیم، در کثرت عرضی اختلاف دیگه، در کثرت طولی که علامه قبول داره کسی منکر نیست تو فلسفه، اونی که محل اختلافه کثرت عرضیه. علامه و امثال علامه که منکران عالم مسل هستن معتقدن که تا عالم ماده این خط یگانه میاد، به عالم ماده که میرسه یهویی پهن میشه. ما میگیم نه آقا اینجوری نیست، از قبلش همجوری پهن میشه، مثل این نور که از اون ابتدا هی شروع میکنه به توسعه پیدا کردن، هی تضعیف میشه ولی از نظر کثرات کثرت پیدا میکنه. خب این موجودات غیر خدا که اون فوق ما لایتناها به ما لایتناهاست، محدودیت دارن. محدودیت وجود اونها، خوب دقت کنید، منشأ یه مفهومی است که ما بهش میگیم ماهیت. ماهیت هیچی نیست جز به تعبیری مجموعه متراکم لا و لیس. یعنی ما که میگیم مثلا این، حالا تعبیر خیلی ساده، این موبایله، این عبارت اخرای به یه معنای اینه که این لپتاپ نیست، این سیم رابط لپتاپ به دیتا پروژکتور نیست، این مثلا این ریکوردر نیست، این فلش مموری نیست، این میز نیست، این من نیستم، این میکروفون نیست، نیست 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 نیست، این نیست ها میشه این ماهیت. البته ماهیت به یه معنای امر عدمی نیست، به یه تعبیر دقیق تر ماهیت لازمه وجودی این امور عدمیه، اون حد وجود، اون تعبیری که به کار میبریم در فلسفه میگیم ماهیت حد وجوده. این ماهیت اصلا حرف نزنید، موقعی که من فلسفه میگم هیچ کس هیچ حرفی نمیزنه، فقه و اصول نیست که کسی بتونه حرف بزنه اینجا، فقط حتی میتونید نفس هم نکشید، فقط فکر کنید اینه که من میگم ببینید میتونید تصور کنید یا نه. من برای همین فلسفه نمیگم، و برای همینه که آقای جوادی 20 سال هر بار منه میبینه میگه تو رو خدا شما یه فلسفه بگو تو این حوزه، این خسارته که شما فلسفه نمیگی. من میگم نه، من آقا وقت ندارم، چون واقعا وقت ندارم. عرض کنم خدمت شما این ماهیت که مجموعه متراکم لا و لیس است، این ذهن ما که اون تعبیر اول کبرا فی المنطق، آی مثل آینه ایست که در آن صور اشیا منقش گردد. این آینه یه ویژگی داره ذهن ما که میتونه این امری رو که در خارج هست که جز وجود هیچی نیست اون بیرون، اینو هی به حیثیات و جهات مختلفی تحلیل میکنه و هی مفهوم میسازه، یه فهرستی از مفاهیم درست میکنه. ماهیت یکیشه. خب این ماهیت به اصطلاح میگیم معقول اولی. بعد خود این ماهیت رو یه سری صفات براش ذکر میکنه که اینا میشن معقولات ثانی. این معقولات ثانی یه دستشون ظرف عروض و اتصافشون ذهنه، میشه معقولات ثانی منطقی. یه دستشون ظرف عروض و اتصافشون با هم فرق داره، ظرف عروضشون ذهن، اتصافشون خارجه، میشه معقولات ثانی فلسفی. حالا البته استاد بزرگوار ما جناب آقای جوادی آملی حفظه الله معتقدن که اصل داستان به عکسه، ماهیت معقول ثانیه. حالا این تفسیری دارن ایشون، حالا اون بماند، ولی روی تا مبنای مشهور من میرم. خب حالا این ماهیت، تازه رسیدیم به سر اول داستان که اعتبارات ماهیت. حالا این جناب ماهیت، این رو ذهن من میگه این ماهیت یه وقت با یه چیزی به شرط یه چیزیه، یه وقت به شرط نبودن اینه، یه وقت لا به شرط نسبت به بودن یا نبودن این. خوب دقت کنید، وقتی من دارم این تقسیم رو انجام میدم اینو میبینم، همونطوری که این ماهیت رو میبینم اینو میبینم، این جناب ماهیت، اینم اون به قول علامه ما عداها مما یتصور لهوقه بها، اینم اون جناب. این هر دو رو من باید ببینم. یه وقت میگم این مشروط به اینه میشه به شرط شی، یه وقت مشروط به عدم اینه باز دارم اینه میبینم، میگیم به شرط لا. یه وقت میگیم نه مشروط به اینه نه عدمش، باز اینو چی؟ میبینم. اما این که دارم به این سه تا حالت تقسیمش میکنم، این اصلا اینو توش نمیبینم. این که میگیم ماهیت لا به شرط مقسمی، این که لحاظ نکردیم و درش لحاظ نمی کنیم، این عدم اللحاظ رو هم لحاظ نمی کنیم، معناش اینه. این که میگیم در لا به شرط قسمی ما عدم لحاظ رو لحاظ می کنیم، معناش اینه که بالاخره من اونو یه توجه دارم که بالاخره اینو من نه وجودش نه عدمش هیچ کدوم در این شرط نیست، پس این عدم لحاظ رو دارم لحاظ می کنم. بنابراین این ماهیت لا به شرط مقسمی که جناب کلی طبیعی هم همین جنابه، این اسمش زیاده، او گربه رو برده بود بفروشه، هر کی اومد رد شد یه اسمی برد ولی هیچ کی نخرید، گفت این چقدر اسم داره اما قیمت نداره، اینم اسمش زیاده. این ماهیت، این کلی طبیعی، این لا به شرط مقسمی غیر از اون اقسامه، حتی با لا به شرط قسمی هم فرق داره. حالا به قول استاد بزرگوارمون، خدا انشالله به ایشون شفای کامل به حضرت آیت الله حائری، هر کی نفهمید بلند بر محمد و آل محمد صلوات بفرسته، اللهم صل علی محمد و آل محمد و السلام علیکم و رحمت الله.